سلام و به این بررسی ویژه خوش اومدید. امروز 30 دسامبر 2025 هست و خب داریم به آخرای سال نزدیک میشیم. این دقیقا همون موقعیه که آدم دوست داره به آینده نگاه کنه و بر اساس منابعی که شما در اختیار ما گذاشتید، آینده‌ای که منتظرمونه، یعنی سال 2026، اصلا یه سال معمولی نیست. انگار قراره یک سال واقعا حماسی باشه.
حماسی شاید بهترین کلمه باشه. آره، منابع شما از 2026 به عنوان سال پاداش یا حتی مقدس‌ترین سال برای گیمرها یاد می‌کنن. انگار تمام اون پروژه‌های بزرگی که سال‌ها منتظرشون بودیم از تأخیرها و مشکلات توسعه گذشتن و همه‌شون با هم تصمیم گرفتن توی یک سال به خط پایان برسن. این یعنی یه تقویم بی‌سابقه و خیلی فشرده.
دقیقاً، پس مأموریت امروز ما اینه که نقشه راه این سال طوفانی رو با هم باز کنیم، از بازی‌ها و سخت افزارها گرفته تا حتی سینما. و سوال اصلی اینه، آیا 2026 واقعاً همون سالیه که قرار انتظارات چندین ساله ما رو برآورده کنه؟ بیایید از بزرگترین نقطه این تقویم شروع کنیم، عنوانی که به نظر میاد کل سال حول محور اون میچرخه. گرند ثفت آتو وی آی.
بله، این بازی مثل یه سیاه چاله گرانشیه، همه چیز رو به سمت خودش میکشه. یکی از منابع شما یه جمله خیلی جالب داره، میگه جهان برای چند هفته متوقف خواهد شد، و این به نظرم اغراق نیست. ما داریم در مورد اولین عنوان واقعا نسل نهمی راکستار صحبت میکنیم، چیزی که از زمان Red Dead Redemption 2 منتظرش بودیم.
و چیزی که منو واقعا هیجان زده میکنه این وعده یه دنیای دیجیتالیه که واقعا زنده است. منابع به این دنیای لئونیدا اشاره میکنن، وای سیتی مدرن و
هوش مصنوعی پیشرفته NPC ها.
دقیقاً، و سیستم آب هوای پویا و این چیزها. ولی خب راستش رو بخوای، ما قبلا هم این وعده ها رو شنیدیم، نه؟ یعنی توی این منابع چیزی هست که بگه این دفعه فرق میکنه، که راکستار واقعا به اون شبیه ساز زندگی رسیده، یا اینا فقط همون تبلیغات همیشگیه؟
این سوال کاملا منطقیه و شما حق دارید که یکم شک داشته باشید. ببین، چیزی که این بار متفاوته جزئیاتیه که بهش اشاره شده. مثلا سیستم آب و هوا فقط برای قشنگی نیست. یه طوفان استوایی میتونه واقعا گیم پلی رو تغییر بده. مسیرها رو ببنده، روی رفتار NPC ها تاثیر بذاره. یا در مورد هوش مصنوعی، منبع میگه NPC ها چرخه زندگی روزانه دارن. یعنی اگه شما یه کاراکتر رو دنبال کنی، میبینی که میره سر کار، برمیگرده، با بقیه حرف میزنه. این یعنی دنیایی که حتی وقتی شما اونجا نیستی هم به زندگی خودش ادامه میده. این جاه طلبانه ترین چیزیه که تا امروز توی بازی ویدیویی دیدیم.
وای، این واقعا میتونه تعریف بازیهای جهان باز رو برای همیشه عوض کنه. پس با این حساب سخت افزاری هم که برای تجربه کامل این دنیا لازمه، باید یه چیز دیگه ای باشه.
دقیقاً. و منبع شما یه توصیه خیلی مستقیم و کاربردی داره. میگه اگه میخواید این بازی رو روی کامپیوتر با رزولوشن 4K و 60 فریم تجربه کنین، باید از همین الان برای خرید یک کارت گرافیک سری 50 انویدیا بودجه بندی کنید. برای کنسول ها هم PS5 Pro یا Xbox Series X حداقل نیازه. پس تا پاییز 2026 فرصت هست که خودتون آماده کنید.
بسیار خوب. پس پاییز 2026 مال طوفان GTA. اما اگه از این طوفان زنده بیرون بیایم و برگردیم عقبتر، بهار اون سال هم یه میدون جنگه، اما از یه جنس کاملا متفاوت. منابع شما ازش به عنوان نبرد برای تاج و تخت ژانر وحشت یاد میکنن.
دقیقاً، یه دوئل مستقیم بین دو تا اسطوره. از یه طرف کپکام با Resident Evil 9 اپوکالیپس میاد وسط. بعد از موفقیت‌های بزرگ چند سال اخیر، کپکام تمام سرمایه‌اش رو روی این نسخه گذاشته و بزرگترین شایعه‌ای که منبع بهش اشاره می‌کنه اینه که Resident Evil 9 اولین نسخه کاملاً جهان باز یا همون اوپن ورلد تو تاریخ این سری خواهد بود.
یه رزیدنت اویل جهان باز، این هم میتونه فوق‌العاده باشه و هم راستش یکم نگران کننده. این ریسک وجود نداره که با بزرگ شدن محیط اون حس ترس خفه کننده و کلاستروفوبیکی که بهترین نسخه ها داشتن از بین بره؟ یعنی ممکنه بشه یه نقشه پر از آیکون برای پاکسازی فقط با چند تا زامبی؟
این بزرگترین چالش کپکمامه. منبعم دقیقا به همین نکته اشاره میکنه. موفقیت بازی به این بستگی داره که چطور بتونن حس ترس و انزوا رو توی یه محیط بزرگ حفظ کنن. اما از نظر داستانی به نظر میاد این نسخه قرار آرک خانواده وینترز رو تمام کنه و شخصیت‌های کلاسیکی مثل کریس ردفیلد و جیل ولنتاین هم نقش‌های کلیدی دارن. پس کپ کم داره هم روی نوستالژی و هم روی جاه طلبی سرمایه گذاری میکنه. یه حرکت خیلی جسورانه است.
حالا تو جبهه مقابل رقیب قدیمی یعنی سایلنت هیل چی تو دستش داره؟
کنامی با سایلنت هیل اف یه رویکرد کاملا متفاوت رو انتخاب کرده. این یه بازسازی نیست، یه برداشت کاملا جدیده. داستان توی ژاپن دهه 1960 اتفاق میفته و نویسندشان یه اسطوره تو دنیای رمان‌های بصری ترسناک ژاپنه. چیزی که سایلنت هیل اف رو خاص میکنه این ترکیبه. وحشت روانشناختی و عمیق سایلنت هیل با فولکلور ژاپنی و یه المان بصری خیلی عجیب، گل‌های گوشتخوار. اینجا دیگه خبری از ترس بیولوژیکی و اکشن رزیدنت ایویل نیست، یه وحشت اتمسفریک و آهسته است.
پس تو بهار باید بین دو تا فلسفه کاملا متفاوت از ترس انتخاب کنیم. این واقعا هیجان انگیزه. خب اگه از بهار خونین جون سالم به در ببریم، منابع میگن گرمای تابستون با یه نبرد دیگه شعله برتر میشه. نبرد برای تاج تخت نقش‌آفرینی غربی.
بله، تابستون معمولا فصل آرومیه، اما نه تو 2026. دو تا از بزرگترین نام‌های این ژانر برمیگردن. اولی The Witcher 4 هست که با اسم رمز Project Polaris میشناسیمش. این بازگشت بزرگ CD Projekt Red بعد از خوب حواشی عرضه سایبرپانک.
و منبع شما تاکید زیادی روی یه نکته فنی داره. استفاده از موتور Unreal Engine 5. این فقط یعنی گرافیک بهتر یا داستان عمیق‌تری پشتشه؟
خیلی عمیق‌تر. این یه حرکت استراتژیک برای CD پروژکته. اونا با موتور داخلی خودشون برای سایبرپانک خیلی به مشکل خوردن. حرکت به سمت آنریل 5 فقط برای گرافیک بهتر نیست. این یه تصمیم برای کم کردن ریسک پروژه‌های بزرگشون. یعنی تیم توسعه میتونه به جای درگیر شدن با مشکلات فنی روی چیزی که توش بهترینه تمرکز کنه. داستانگویی و ساخت دنیا. این حرکت در واقع یه پیام به ماست. ما از اشتباهاتمون درس گرفتیم و میخواییم اعتمادتون رو دوباره جلب کنیم.
این یه دیدگاه خیلی جالبه. پس از نظر داستانی با یه شروع تازه طرفیم، درسته؟ چون داستان گرالت که تموم شده.
بله، گرالت بازنشسته شده. شما در نقش یه ویچر جدید بازی میکنید. احتمالاً از یه مدرسه جدید مثل مدرسه گربه یا سیاهگوش. این به CD Projekt آزادی عمل میده تا بدون محدودیت‌های داستانی قبلی یه حماسه جدید رو شروع کنه.
و در طرف دیگه این نبرد چه عنوانی قرار گرفته؟
رقیب مستقیم ویچر تو تابستون Mass Effect 5 از بایوور. این بازی یه چالش خیلی پیچیده رو قبول کرده. بایوور قول داده که این نسخه هم دنباله‌ای برای سگانه اصلی فرمانده شپرد باشه و هم به نوعی داستان نسخه آندرومدا رو به خط اصلی وصل کنه. دیدن دوباره لیارا توی تریلرها طرفدارای قدیمی رو به شدت امیدوار کرده.
و البته اون سوال 1,000,000 دلاری که همه از خودشون میپرسن، آیا فرمانده شپرد زنده است؟ این سوال به تنهایی میتونه کل تابستون رو برای طرفدارا هیجان انگیز نگه داره. خب جالبه که خیلی از این بازی‌های بزرگ چند پلتفرمی هستن، اما منابع شما تأکید میکنن که جنگ کنسولی کلاسیک هم تو 2026 به اوج خودش میرسه.
بله، اون جنگ که هرگز تموم نمیشه و تو سال 2026 دو تا از بزرگترین انحصاری‌ها روبروی هم قرار میگیرن. تو جبهه سونی و پلی استیشن مارولز وولورین رو داریم از استودیوی اینسامنیاک گیمز، همون ناباقه‌هایی که اسپایدرمن رو ساختن.
وا، یه بازی وولورین از اینسامنیاک. ولی منبع به یه تفاوت کلیدی اشاره کرده، درجه سنی بزرگسال یا ام. این یعنی باید منتظر یه تجربه کاملا متفاوت از اسپایدرمن باشیم. من ناخودآگاه یاد کمیک اولدمن لوگان میافتم. پتانسیل یه داستان تاریک، خشن و احساسی اینجا فوق‌العاده بالاست.
دقیقاً، اینسامنیاک میخواد جنبه وحشی و بیرحم لوگان رو نشون بده. این یه بازی در مورد قهرمان بازی نیست، در مورد بقا و خشمه. انتظار خونریزی، قطع عضو و یه داستان خیلی جدی‌تر رو داشته باشید. این بزرگترین ریسک اینسامنیاکه تا نشون بده فقط بلد نیست بازی‌های شاد بسازه.
پس تو جبهه ایکس باکس اوضاع چطوره؟ اونا با چه سلاحی میان به این جنگ؟
سلام، مایکروسافت بازگشت جنرال قدیمیه، Gears 6. این بازی برای ایکس باکس اهمیت استراتژیک داره. اونا به یه انحصاری بزرگ و یه پیروزی نیاز دارن. برگ برنده گیر 6 به احتمال زیاد برتری فنی خیره کننده اون خواهد بود. استودیوی کوالیشن تو کار با موتور آنریل استاده و منبع میگه شایعات قوی هست که این اولین بازیه که از تمام قدرت تکنولوژی‌های نانایت و لومن تو نسخه 54 این موتور استفاده می‌کنه. یعنی گیر 6 قرار ویترین گرافیکی ایکس باکس باشه.
خب بعد از این همه هیجان و نبرد شاید آدم به یه استراحت نیاز داشته باشه. خوشبختانه منابع شما میگن که سینما هم تو سال 2026 برنامه‌های بزرگی داره.
بله، سینما هم کم از دنیای گیم نداره. 3 تا فیلم خیلی بزرگ تو این سال اکران میشن. اول The Batman Part 2. رابرت پاتینسون به گاتامی برمیگرده که حالا بخشایش زیر آب رفته. میگن ویلن‌های جدیدی مثل کلی فیس یا هاش ممکنه معرفی بشن که فضا رو حتی تاریک‌تر از قبل میکنه.
و بعد از اون به نظر میاد دیزنی بزرگترین قمار تاریخشو میکنه.
دقیقاً. با 2 فیلم اونجرز، دومزدی و سیکرت وارز، حماسه مولتیورس مارول به اوج خودش میرسه. و بزرگترین خبری که منبع هم روش تاکید داره، بازگشت احتمالی رابرت داونی جونیوره. اما این بار نه در نقش تونی استارک، بلکه در نقش دکتر دوم. این حرکت یا مارول رو نجات میده یا برای همیشه نابودش میکنه. و در نهایت جنگ ستارگان با فیلم ستار وارز نو جدای اوردر به سینما برمیگرده که روی تلاش‌های ری اسکای واکر برای بازسازی محفل جدای تمرکز داره.
پس سال پرباری برای سینما هم هست. حالا بیایید این سرگرمی‌ها رو به سخت افزاری که برای لذت بردن ازشون نیاز داریم وصل کنیم.
حتماً. 2 تا سخت افزار تو 2026 نقش کلیدی دارن. اولی نینتندو سویچ 2ه. با اینکه این کنسول اواخر 2025 عرضه شده، ولی 2026 سال شکوفای واقعیشه. بازی‌های بزرگی مثل ماریو کارت 9 و یه نسخه جدید سه‌بعدی از سوپر ماریو قراره تو این سال بیان تا قدرت این کنسول که منبع میگه در حد PS4 Pro هست به همه نشون بدن.
و برای PC گیمرها همونطور که گفتی کارت‌های گرافیک جدید انویدیا تو راهه.
بله، تو نمایشگاه CES 2026 کارت‌های سری RTX 50 انویدیا معرفی میشن و قرار استاندارد جدیدی رو تعریف کنن. و همونطور که گفتیم اگه میخواید GTA V رو روی کامپیوتر با بالاترین کیفیت ممکن تجربه کنید، به یکی از این کارت‌ها احتمالاً RTX 5080 یا 5090 نیاز خواهید داشت.
بسیار خوب، این لیست قطعی و تایید شده بود. اما بخش مورد علاقه من تو این مبانی بخشیه که در مورد سورپرایزهای احتمالی صحبت میکنه. بازیایی که ممکنه ناگهان تو 2026 ظاهر بشن.
این بخش همیشه جذابترین قسمته. آره، اولین گزینه پروژه جدید و مرموز هیدیو کوجیماست به نام اودی، یه بازی ترسناک با همکاری مایکروسافت. با توجه به غیرقابل پیشبینی بودن کوجیما هر چیزی ازش برمیاد. دومی آرزوی همیشگی همه ماست، Half-Life 3.
بسیار خوب، دوباره وقتش کلاه فلزیامونو سرمون بذاریم. حس میکنم ما هر سال این بحث رو داریم، ولی این بار انگار واقعا یه خبری هست.
دقیقاً، منبع به فعالیت‌های مشکوک اخیر شرکت والو و عرضه هدست‌های جدید واقعیت مجازی اشاره میکنه و میگه شاید بالاخره زمانش رسیده باشه. و گزینه سوم که واقع‌بینانه تره با سازی‌های جدیده. موفقیت بازسازی متال گیر سالید 3 ممکنه راه رو برای بازسازی نسخه اول یعنی متال گیر سالید کلاسیک باز کرده باشه. این میتونه یه هدیه فوق‌العاده برای طرفدارای قدیمی باشه.
با نگاه به کل این تقویم کاملا مشخصه که 2026 فقط یه سال پر از بازی نیست. همونطور که من به شما گفته، این پاداشی برای صبر همه ماست. انگار همون سالیه که همه چیزهایی که سالها منتظرش بودیم بالاخره دارن با هم از راه میرسن.
و این یه نتیجه گیری خیلی کاربردی برای شما داره. چالش اصلی شما تو سال 2026 پیدا کردن یه سرگرمی خوب نیست، چون انتخاب‌ها بی‌نهایت به نظر می‌رسن. چالش اصلی اینه که تصمیم بگیرید کدوم بازی رو بازی کنید، کدوم فیلم رو ببینید و چطور زمان و بودجه محدودتون رو برای این همه عنوان بزرگ مدیریت کنید. این یه مشکل خوبه، اما به هر حال یه مشکله.
کاملا درسته. من به شما در آخر یه مأموریت نهایی برای مخاطبش تعریف میکنه. زنده ماندن تا انتشار GTA 6. اما با نگاه به کل این تقویم، یه سوال بزرگتر برای من پیش میاد که دوست دارم شما هم بهش فکر کنید. بعد از سالی که این همه عناوین تاریخی و مورد انتظار رو تو خودش جا داده، تو سال 2027 چه اتفاقی میفته؟ آیا اون سال در مقایسه با 2026 یه بیابون خشک و خالی به نظر میاد یا یه سال این چنینی برای همیشه سطح انتظارات ما رو از سرگرمی بالاتر میبره و دیگه به کمتر از این راضی نمیشیم؟